وقتی که همه انگلستان سرگرم جشن گرفتن ازدواج پرنس ویلیام و کیت میدلتون بودن، توی یک دهکده کوچیک یک اتفاق وحشتناک میفته. اتفاقی که کل منطقه رو تو شوک فرو میبره. سلام، من مرضیه‌ام و به چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که من رو میبینید، توضیح بدم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی و هر بار یک پرونده رو برای شما روایت میکنیم. اگر به این موضوع علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید. یادتونم نره اگر این ویدیو رو دیدید و دوستش داشتید، حتما لایکش بکنید، به خاطر اینکه کلی به ما انگیزه میده و صد البته که خیلی بهمون کمک میکنه. میرم سراغ پرونده امروز که بیش از یک دهه قبل داره اتفاق میفته، سال 2011. به نسبت خیلی از پرونده هایی که بررسیشون میکنیم پرونده جدیدی حساب میشه، اما خب به نسبت زمان خیلی پرونده جدیدی نیست. سال 2011 توی یک منطقه به اسم واتون توی همپتون شایر انگلستان، این دهکده رو ووتون یا واتون، من نمیدونم دقیق تلفظش کدوم یکیه، توی این منطقه داره اتفاق میفته. یک دهکده کوچیک فضای دوستانه ای داره، همه همدیگر رو میشناسن. این جمله ها رو فکر میکنم تقریبا اول همه ویدیوها میگم، به خاطر اینکه هر جایی که قتل اتفاق میفته منطقه کوچیکیه، همه همدیگر رو میشناسن، فضای دوستانه ای داره، آمار جرم و جنایت پایینه. فکر میکنم که تو کوچه پس کوچه های خودمون هم همین شکلیه. مثلا اگه تو کوچه ما هم یه روزی قتل اتفاق بیفته، یه روزی قرار باشه کسی گزارشش کنه، میگه که تو این کوچه خیلی همه چی امن بود، هیچ مشکلی نبود، همه همون میشناختن. خلاصه که تو این دهکده همین شکلیه دیگه، همه همدیگه رو میشناسن، خیلی روابط آدم ها با همدیگه خوبه، همه اونجا زندگی خوبی دارن. و یک خونه ای تو این دهکده هست، یک خونه ای که یک خانواده چهار نفره اونجا با همدیگه زندگی میکنن، یک خانواده چهار نفره که اصالتاً چینی. جف و جی دینگ که به جی همسر جف هلن هم میگفتن و منم از این به بعد بهش هلن میگم، یک زن و شوهری بودن که با همدیگه یک خانواده رو ساخته بودن. هر دوشون متولد 1964 بودن، اصالتاً اهل شرق چین بودن و خب زمانی که داستان داره روایت میشه حدوداً 46-47 سالن. هر دوشون دهه 90-1990 مهاجرت کرده بودن به انگلستان و اینکه یک زندگی بهتری رو بسازن کنار هم دیگه. سال 1993 اولین بچهشون دخترشون نانسی به دنیا آمده بود و 1999 هم دومین بچهشون آلیس به دنیا آمده بود. جایی که داریم داستان رو روایت میکنیم نانسی 18 ساله است و آلیس حدوداً 12 ساله. پدر خانواده دینگ استاد دانشگاه بود. اون توی دانشگاه متروپولیتن منچستر کار میکرد. استاد شیمی بود. بسیار آدم باهوشی بود. آدم تحصیل کرده ای بود. خیلی از دانشجوها باهاش ارتباط خوبی داشتن. خیلی آدم حمایتگری بود توی دانشگاه. و خلاصه که همه توی اون محیط دوستش داشتن و از نظر علمی هم حسابی آدم درست حسابی بود. همسرش هلن هم معلم بود. زبان درس میداد. این زبان وقتی میگه، من نمیدونم حالا مثلا زبان انگلیسی درس میداده یا زبان چینی، زبان درس میداد. اون هم با شاگرداش ارتباط خوبی داشت و خب خانواده تحصیل کرده ای بودن. به واسطه همین خیلی هم به تحصیلات بچه‌هاشون اهمیت میدادن. هم نانسی هم آلیس هر دو از بچگی عاشق درس خوندن بودن. نانسی خب الان 18 ساله بود، آماده میشد که بره دانشگاه توی رشته پزشکی تحصیل بکنه. دانشگاه بهش درخواست داده بود که بیاد اونجا درس بخونه. خیلی باهوش بود، خیلی با استعداد بود، همیشه خوب درس خونده بود، شوخ طبع بود، ویولون میزد. استاد ویولونش در موردش میگه که اون همیشه یه جوک آماده داشت که برای بقیه تعریف بکنه. و در کنار اون خواهر 12 سالش آلیس هم دختر پرشر و شوری بود. توی عکسا میبینید از این دخترایی بود که با دندونای نامرتب بامزه دوتا چال روی لپشون دارن و همیشه میخندن. خواهرش خیلی ازش حمایت میکرد، رابطهشون با هم دیگه خیلی خوب بود و خلاصه که این خانواده چهار نفره خوشبخت داشتن توی این خونه زندگیشون رو میکردن. تا زمانی که میرسیم به اواخر آپریل 2011. زمانی که داریم داستان رو روایت میکنیم، دمدمای مراسم عروسی پرنس ویلیام و کیت میدلتونه، توی کل انگلستان جشن برپاست، تعطیلیه، مردم دارن خوش میگذرونن، میان بیرون، جشنهای خیابونی برگزار میشه و خلاصه که همه پرسر و صدا و خیلی خوشحالن. اما همسایه ها متوجه میشن که چند روزیه که از خانواده دینگ خبر ندارن و این خیلی اتفاق عجیبی بوده. یعنی در اصل قصه این بوده که دختر بزرگ خانواده قرار بوده توی یک برنامه، توی یک مراسمی شرکت بکنه و نمیره. همین کم کم توجه آدم ها رو جلب میکنه به اینکه ما چند روزه که اینها رو ندیدیم، نکنه براشون اتفاقی افتاده، چی شده، چرا خبری ازشون نیست. خلاصه که پیگیر میشن، میبینن که هیچ کس توی محل اینها رو ندیده. یکی از همسایه ها میگه که خب بذار برم دم خونه شون ببینم که شاید خبری باشه، شاید اتفاقی افتاده باشه. میره در میزنه، کسی جواب نمیده. میگه بذار دور خونه رو یه نگاه بکنم ببینم از پنجره میتونم توی خونه رو ببینم یا نه. همین که میره دم پنجره، متوجه میشه که پرده کناره و میتونه داخل رو ببینه و میبینه که یک نفری توی خونه روی زمین افتاده. خب همین تصویر کافیه برای اینکه این همسایه بیاد سریع با پلیس تماس بگیره و نیروهای پلیس بیان به این منطقه. روزی که این تماس با پلیس گرفته شده و پلیس اومده به صحنه جرم، یک شنبه اول می 2011. پلیس میرسه، در میزنه، میبینه خب در رو بانه میکنن، در رو باز میکنه، میره داخل و چیزی که میبینه اینه که جسد جف دینگ روی زمین آشپزخونه افتاده، غرق در خون، بارها و بارها بهش چاقو خورده، 23 ضربه بهش چاقو خورده و کاملا مشخصه که با خوشونت کشته شده. یکم میاد این برتر پلیس و میبینه که توی راهرویی که ختم میشده به آشپزخونه، جسد هلن روی زمین افتاده، اون هم با همون وضعیت، بارها و بارها بهش چاقو زدن و خب غرق در خون روی زمین افتاده. به هلن 13 ضربه چاقو خورده بوده و مشخص بوده انگار که مثلا هلن اومده بوده سمت جف برای اینکه ببینه داره چه اتفاقی میفته و توی مسیر بهش حمله شده و چاقو خورده. خب این صحنه برای پلیس خیلی صحنه وحشتناکی بوده. در ضمن متوجه هم میشن که هر دوی این قربانی ها زخم های دفاعی دارن، مشخصه که بهشون حمله شده بوده. پلیس میاد از راه پله میره بالا، وارد اتاق دخترا میشه و توی همون نگاه اول متوجه میشه که هر دو دختر هم کشته شدن. دم در اتاق وقتی که وارد اتاق میشن، دختر بزرگ خانواده نانسی 18 ساله چاقو خورده بوده، روی زمین افتاده بوده، 11 ضربه بهش چاقو خورده بوده و حالتش جوری بوده که انگار در حال درخواست کمک، در حال التماس بهش ضربه زده بودن. دختر کوچیک خانواده آلیس هم 4 ضربه چاقو بهش خورده بوده و جسدش روی تخت افتاده بوده. علامت تجاوز جنسی در هیچ یک از قربانی‌ها وجود نداشت. خب الان پلیس با یک قتل عام روبرو بوده دیگه. یک خانواده رو یک جا کشته بودن و خیلی تصویر وحشتناکی بوده. خبر به سرعت توی منطقه پخش میشه. مردم میترسیدن، نگران بودن که یک قاتل زنجیره‌ای بیرون باشه، دنبالشون باشه. اصلا این منطقه خلافکار هم نداشته، چه برسه به قاتل، و خیلی اوضاع وحشتناک بوده. پلیس باید تلاش می‌کرده که خیلی سریع این پرونده رو حل بکنه. توی قتل‌های خانوادگی یکی از اولین تئوری‌هایی که پلیس مطرح می‌کنه اینه که یک قتل خودکشی اتفاق افتاده. توی این حالت یکی از اعضای خانواده یا مثلا پدر و مادر تصمیم می‌گیرن که اعضای دیگر رو بکشن و در نهایت خودشون رو بکشن. اولین چیزی هم که اینجا مطرح میشه اینه که خب یه همچین اتفاقی افتاده، مثلا جف و هلن با هم تصمیم گرفتن که نانسی و آلیس رو بکشن، بعد هم خودشون رو بکشن. اما فکر کنم به 5 دقیقه نمیرسه که این نظریه کنار گذاشته میشه، به خاطر اینکه خیلی واضحه که این اتفاق نیفتاده. اولا اینکه اینها با چاقو کشته شدن و اصلا خودکشی با چاقو خیلی روش منطقی نیست، نمیتونن به خودشون این تعداد ضربه رو بزنن. از طرف دیگه همه ی قربانی ها زخم دفاعی دارن، چطور ممکنه که همشون دفاع کرده باشن؟ بالاخره یک نفر باید به خودش آسیب زده باشه دیگه. پس این نظریه کامل کنار گذاشته میشه و پلیس میره سراغ نظر بعدی که به نظر میومده از این خانواده دزدی شده. یک دزدی خیلی تصادفی وارد این خونه شده، اعضای خانواده رو کشته، چیزایی که میخواسته رو برده و بعد هم رفته پی کارش. اما این نظریه هم برای پلیس یکم مشکل داشته، یکم به نظر عجیب میومده. اول اینکه خونه غارت نشده بوده، یعنی وسایل خونه به هم نریخته بوده، کشوها بیرون کشیده نشده بودن. پس دزدی که اومده خب خونه رو نگشته. نکته دوم اینه که در خونه نشکسته بوده و هیچ نشونی از ورود به زور به خونه وجود نداشته. پلیس الان میدونسته که هر کسی که وارد خونه شده به احتمال خیلی زیاد آشنا بوده. نکته دیگه که پلیس بهش میرسه اینه که درجه قتل‌ها از نظر خشونت متفاوت بوده. یعنی پدر خانواده با خشونت بیشتری نسبت به دختر کوچیک خانواده به قتل رسیده بوده و یک سلسله مراتبی در این خشونت وجود داشته. خب پلیس احتمال میداده که شاید کسی که توی خونه اومده دشمنی اصلیش با جف پدر خانواده بوده. پلیس اول از همه باید میفهمیده که قربانی‌ها چه زمانی کشته شدن. از وضعیت اجساد مشخص بوده که تازه نیستن و احتمالاً یک مدتی از مرگشون میگذره. چی کار میکنه؟ میاد شروع میکنه از در و همسایه صحبت کردن. این کار یک روش مرسومیه، توی پرونده های دیگه هم داشتیم. میان تک تک از همسایه ها خونه به خونه سوال میکنن برای اینکه بفهمن آخرین باری که مثلا یکی از اعضای خانواده دیده شده کی بوده که برسن به زمان قتل. خب متاسفانه این بار به خاطر اون جشن و شلوغی که توی این دهکده وجود داشته و مردم در حال تعطیلات و خوشگذروندن بودن، هیچ کس به خاطر نمی آورده که خانواده دینگ رو آخرین بار چه زمانی دیده. در نهایت پلیس میفهمه که این خانواده چه زمانی کشته شدن، اما به کمک آسیب شناس‌های پزشکی قانونی. پزشکی قانونی اعلام میکنه که خانواده دینگ عصر روز 29 آوریل، جمعه 29 آوریل کشته شدن و اجسادشون 1 می پیدا شده. یعنی اینها یک زمانی از مرگشون گذشته بوده و خب در حال پوسیدن بودن، توی خونه پیدا شدن. خب پلیس الان تحقیقاتش دشوارتره به خاطر اینکه 2 روز گذشته و هر کسی که این قتل رو انجام داده تا الان فرصت داشته که حتی از کشور هم خارج بشه، شهر که دیگه پیشکش. متخصصین پلیس همزمان شروع میکنن به زیر و رو کردن خونه برای اینکه یک سرنخی پیدا بکنن، برای اینکه ببینن که چه خبر بوده تو این خونه. شروع میکنن به گشتن و خیلی زود پشت خونه یک چاقو پیدا میکنن، یک چاقوی آشپزخونه که شسته شده بوده، کاملا مشخص بوده توی گلها رها شده بوده که این چاقو رو شستن، اما تیغش خیلی خوب شسته شده بوده. دست هنوز مقداری خون قربانی ها روش وجود داشته. خب الان پلیس آلت قتل رو هم پیدا کرده. توی بررسی هایی که از خونه میشه متوجه میشن که توی صندوق پست خونه یک چیزی وجود داره، یک کارت تماس پلیس. ما چون این رو توی ایران نداریم من توضیحش میدم. به این شکله که وقتی پلیس نیاز داره که با یک کسی صحبت بکنه و میره دم در خونش و اون آدم خونه نیست، این کارت رو میندازه توی صندوق پست و اون آدم به محض دیدن این کارت با پلیس تماس میگیره. میدونه که مثلا باید با چه کسی تماس بگیره. تماس میگیره تا مثلا پلیس سوالی داره، راجع به کسی میخواد بپرسه، ازش سوال بکنه. یه دونه از این کارت ها هم توی صندوق پست این خانواده بوده. پس یعنی پلیس میخواسته با این خانواده در مورد یک نفری صحبت بکنه. مشخص میشه که صبح 1 می 2011 یک افسر پلیسی اومده بوده دم در خونه، میخواسته با این خانواده صحبت بکنه. وقتی اینها خونه نبودن اون کارت رو انداخته و رفته و اصلا روحش هم خبر نداشته که همین الان اجساد این آدم ها توی خونه در حال پوسیدنه. خب پلیس میخواسته ببینه که این افسر چی کار داشته با این خانواده و قرار بوده راجب چی صحبت بکنه. احتمالاً یک سرنخی تو این ماجرا پیدا می شده. میره با اون افسر پلیس تماس میگیره و اون میگه که ما قرار بود در مورد یک فرد گم شده سوال بپرسیم از این خانواده. این فرد گم شده بوده و ما احتمال میدادیم که خانواده دینگ خبر داشته باشن. این فرد کی گم شده بوده؟ 29 آوریل، روز قتل خانواده دینگ. حالا اصلا کی بوده؟ این آدم اسمش به چینی آنشیانگ دوه و خب توی انگلیسی من دیدم که آنسانگ دو تلفظش میکنن، ولی خب ما همون آنشیانگ دو میگیم. یک آقای چینی، یکی از دوستان جف و هلن بوده و حالا چند روزی بوده که مفقود شده بوده. آنشیانگ دو یک آقای 52 ساله بوده، اون هم اهل چین بوده. اواخر دهه 90 همراه همسرش اومده بودن به انگلستان. یک مغازه فروش داروهای گیاهی داشته و خب کسب و کارش هم خوب بوده. همسر آنشیانگ دو آشنا میشه با هلن، همسر جف، خانوم خانواده دینگ. اینا با هم دیگه دوست میشن به واسطه اینکه هر دو چینی بودن، هر دو یک جا اومده بودن، خیلی با هم رابطه خوبی برقرار میکنن و به واسطه این آشنایی همسرانشون رو هم با هم دیگه آشنا میکنن. از قضا همسرانشون هم با هم رابطه خوبی برقرار میکنن، خیلی با هم دوست میشن، خیلی با هم حرف داشتن، کم کم زمان که میگذره تصمیم میگیرن که با هم دیگه یک کسب و کاری راه بندازن، یک تجارتی راه بندازن. چیکار کنن؟ اون کسب و کار آنشیانگ دو رو گسترش بدن. کسب و کاره چی بوده؟ همون مغازه فروش داروهای گیاهی. میان این مغازه رو گسترش میدن، 3 شعبه داشتن و به ظاهر هم خوب پول در می آوردن، وضع زندگیشون هم خوب بوده. اما کم کم یه اتفاقاتی میفته. داستان این بوده که هلن و جف به طور ناگهانی از آنشیانگ دو و همسرش میخوان که این کسب و کار رو ترک بکنن. حالا نمیدونم احتمالاً سهمشون رو بفروشن چی کار بکنن. من نتونستم دلیل دقیق و حالا مکتوب این مشکل بین این دو نفر رو پیدا بکنم، اما فهمیدم که جف و هلن، خانواده دینگ، آنشیانگ دو و همسرش رو متهم می‌کردن به اینکه اینها بی‌نظمی مالی دارن. حالا پشت این کلمه قشنگ بی‌نظمی مالی اینه که آنشیانگ دو و همسرش دارن از این کسب و کار دزدی می‌کنن و یا توی مسائل مالی صادق نیستن. به واسطه این حرف بهشون پیشنهاد میدن که کسب و کار رو ترک بکنن، جدا بشن و هلن و جف میخوان خودشون این کسب و کار رو بچرخونن. آنشیانگ دو نمیخواسته زیر بار این حرف بره. از نظرش تو این کسب و کار حق داشته و کسی حق نداشته از کارش بیرونش بکنه. بعد از یک مقداری درگیری بین این دو نفر، این آدم میره شکایت میکنه و میفته توی پروسه دادگاه و شکایت و شکایت کشی در مورد این کسب و کار. این ماجرا چندین سال کش پیدا میکنه، چندین سال طول میکشه و اینا هی میرفتن دادگاهی از همدیگه شکایت میکردن. یک جایی هزینه های این دادگاه ها خیلی بالا بوده و اینها خود آنشیانگ دو نمیتونسته این هزینه ها رو پرداخت بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد تصمیم میگیره خونه ای که هلن و جف توش زندگی میکردن رو بفروشه. از قضا این خونه هم بخشی از این مراودات مالی این کسب و کارشون بوده. حالا یا با پول اون خریده شده بوده یا مثلا برای یک کاری خریده بودنش. آنشیانگ دو فکر میکرده که توی این خونه سهم داره و تلاش میکرده که این خونه رو بفروشه. حالا یا جدای از اینا واقعا حق خودش میدونسته، یعنی شاید اصلا به ناحق فکر میکرده. خلاصه که تلاش میکنه این خونه رو بفروشه. خانواده دینگ بابت این هم ازش شکایت میکنن. کلن ماجرا میفته توی دادگاه و در نهایت قاضی 28 آپریل میگه که این خونه متعلق به خانواده دینگ، آنشیانگ دو هیچ حقی نداره، در مورد تمام پرونده ها اون شکست میخوره و مجبور میشه که 88 هزار پوند غرامت پرداخت بکنه به خانواده دینگ. یک افسر پلیس میاد دم در خونه اونها، این نامه رو میده به آنشیانگ دو، بهش میگه که محکوم شده، میگه که باید 88 هزار پوند پرداخت بکنه و بعد میره. یک روز قبل از قتل دینگ ها، خب همسرش خیلی میبینه که شوهرش شوکه است، حالش بده، عصبی، بسیار خشمگینه، راه میره اما کاری از دستش بر نمیومده. یکم زمان میگذره، شب تا صبح هم آنشیانگ دو نمیخوابه. صبح میگه که من میرم سر کار. یک داروخونه گیاهان داروی عطاری داشته هنوز توی بیرمنگام. میگه که من میرم اونجا. صبح زود 29 آپریل از خونه میاد بیرون، میره اونجا و بعد دیگه نه تماسی با خانواده‌اش میگیره، نه دیگه ازش خبری میشه. خب همسرش دیگه کم کم بعد از ظهر نگران میشه، به خاطر اینکه از این آدم‌ها نبوده که بیخبر جایی بره تلفن جواب نده و چون شرط روحی بدی هم داشته، همسرش خیلی میترسته که اتفاقی براش افتاده باشه. شروع میکنه به این ورگشتن اون ور زنگ زدن و وقتی میبینه خبری از شوهرش نیست، تلفن میکنه به پلیس و اعلام مفقودی میکنه. توی صحبتهایی که با پلیس میکنه، پلیس میاد اول با خودش صحبت میکنه، ماجراها رو میگه، ماجرای بدهی 88 هزار پوندی رو میگه، عصبانی بودن همسرش رو میگه و در نهایت میگه که همسرم رفته به مغازش دیگه، رفته کارهای مغازه رو بکنه و برنگشته. پلیس میره مغازه رو بررسی میکنه، میبینه که توی مغازه یک یادداشتی وجود داره که توی این یادداشت آنشیانگ دو از همسرش خداحافظی کرده. خب اینجا پلیس احتمال خودکشی میداده. بعد از خوندن این یادداشت، پلیس میاد آدمهایی که ممکنه آنشیانگ دو باهاشون در ارتباط بوده باشه رو ببینه و صحبت بکنه. اون افسر پلیس که اومده بوده دم خونه دینگ ها هم به واسطه همین اومده بوده با اینا صحبت بکنه، ببینه که اینها خبری ازش دارن یا ندارن. کارتش رو هم برای همین انداخته بوده. خب الان چی به نظر پلیس میاد؟ اینکه یک مزنون پیدا کردن دیگه، آدمی که انگیزه داره، آدمی که دقیقاً از روز قتل گم و گور شده و اینکه شاید اون خداحافظی یادداشت خودکشی نیست، شاید اون خداحافظی یادداشت فراره. این آدم رفته قتل انجام داده و بعد هم فرار کرده. پلیس حالا که به آن شیانگدو به عنوان مظنون نگاه میکرده، جستجو یک معنای دیگه ای پیدا کرده بوده. میان شروع کنم بررسی دوربین های مدار بسته. دوربین مدار بسته مغازه نشون میده که بله، این آدم اومده توی مغازه، 15 دقیقه توی مغازه بوده و بعد از مغازه اومده بیرون. از بیرمنگام میره نورس همتون، یک ساعت توی راه بوده، میره توی ایستگاه قطار، از اونجا با قطار حرکت میکنه، میره به مقصدش، از قطار پیاده میشه. اینها رو دوربین های مدار بسته گرفتن. بعد از ایستگاه قطار میره به یک ایستگاه اتوبوس، سوار اتوبوسی میشه که میرفته دقیقاً به همون دهکده‌ای که خانواده دینگ توش زندگی میکردن. لحظه ای که از اتوبوس پیاده شده، اومده سمت راننده، با راننده صحبت کرده. اتوبوس ها دوربین دارن. تو تصویر مشخصه، اومده از راننده سوال میپرسه، به نظر میاد که داره آدرس میپرسه، اما خب خیلی مثل این که به نتیجه نمیرسه. اتوبوس ساعت 1:25 رسیده به این دهکده. خب پیاده میشه، میاد بیرون، دوباره یک مسیری رو میره، از یکی دو تا مغازه دار سوال میکنه و بعد هم دیگه تکلیفش مشخص نیست که کجاست. این زمان یک گزارش دیگه هم به پلیس میرسه. یکی از همسایه های خانواده دینگ میاد میگه که ساعت هلوهوش 3:04 بعد از ظهر بود، دقیقاً یادم نیست، عصر 29 آپریل، من یک مرد چینی رو دیدم که بیرون خونه دینگ ها ایستاده بود و به نظر میومد که داره خونشون رو نگاه میکنه. من چهرش رو به خاطر ندارم، اما مطمئنم که یک مدتی اونجا دیدمش. خب این هم برای پلیس یک سرنخ دیگه بوده. پلیس اینجا حدس میزنه که خب این آدم اومده، رفته توی خونه، قربانی ها رو به قتل رسونده و اومده بیرون. اما تا اینجا یک مشکلی وجود داره. خب پلیس تونسته ورود این آدم به این خونه رو بررسی بکنه. خروجش چی؟ چه اتفاقی افتاده که توی هیچ دوربین امنیتی، توی هیچ مسیری، توی هیچ ایستگاه اتوبوسی، توی هیچ ایستگاه قطاری دیگه خبری از آن شیانگدو نیست؟ انگار که بعد از ورودش به خونه دینگ ها آب شده رفته تو زمین. خیلی برای پلیس عجیب بوده. شروع میکنه تحقیقات بیشتر و تازه میفهمن که چه اتفاقی افتاده. خانواده دینگ یک ماشین نقره‌ای داشتن که تا پیش از مرگشون همیشه توی گاراژشون پارک بوده و تازه پلیس میفهمه که خبری از این ماشین نقره‌ای نیست. تازه پلیس میفهمه که قاتل کلیدا رو از توی خونه برداشته، سوار ماشین نقره‌ای شده و فرار کرده. با ماشین مقتولین فرار کرده. الان که پلیس میدونه باید دنبال چه ماشینی بگرده، خب براش آسون‌تره دیگه. پلیس مدل ماشین، شماره پلاک، رنگ ماشین و عکس آن شیانگدو رو منتشر میکنه و به مردم میگه که در صورتی که این آدم رو دیدید فقط به پلیس گزارش بکنید، اصلا بهش نزدیک نشین، این آدم خشن و بسیار خطرناکه. از اون طرف تلاش میکنه از طریق دوربین های تشخیص پلاک مسیر این رو پیدا بکنه. این دوربین ها رو قفل میکنن روی یک پلاک خاصی و میتونن اون رو پیدا بکنن. شروع میکنه پلیس بررسی کردن، میبینه که ماشین توی یک پمپ بنزینی با یکم فاصله از این دهکده ایستاده. آن شیانگدو از ماشین پیاده شده، رفته یک مغازه‌ای، آب و غذا و یک نقشه راهنما خریده، برگشته سوار ماشین شده و دیگه خبری ازش توی دوربین‌های امنیتی نیست. خب الان برای پلیس یکم ماجرا پیچیده است، به خاطر اینکه چطور دوربین‌ها نزدن پلاکش رو. دو تا روایت توی منابع وجود داره. یکیش میگه که اصلا توی اون مسیری که این حرکت کرده مسیر فرعی بوده و دوربین تشخیص پلاک نبوده. یک منبع دیگه میگه که اصلا دوربین تشخیص پلاک توی اون جاده وجود نداشته. فایده‌ای نداشته هم که پلیس بره اینها رو بگرده، نمیتونسته تشخیص بده که کدوم ماشینه. خب پلیس شروع میکنه به گشتن دیگه. الان ماشین رو هم گم کرده بوده، فقط امیدش به این بوده که کسی ماشین رو پیدا بکنه و بیاد گزارش بده. بالاخره یک خبری به پلیس میرسه. حدوداً 2 هفته بعد از کشته شدن خانواده دین، یعنی در 13 می 2011، یک نفری تماس میگیره با اداره پلیس و یک خبری میده. میگه این ماشینی که دارید در موردش صحبت میکنید، من فکر میکنم که اینجا پارک شده. پلیس میره نگاه میکنه، میبینه که بله، از این پارکینگ های کنار خیابونیه و کجا؟ لندن. ماشین اونجا پارک شده. اساس کار این پارکینگ ها این شکلیه که ماشین پارک میشه، اون مسئول حالا یا افسری که کارش بررسی جای پارک هاست میاد، یک کاغذی میذاره روی ماشین که بعدن این کسی که پارک کرده این پول رو پرداخت بکنه. روی ماشینی که پیدا شده، ماشین خانواده دینگ، نه یک کاغذ، نه یک رسید، 9 تا بوده و همین نشون میداده که تقریبا ماشین از روز قتل اینجا آورده شده، یعنی احتمالاً 90 دقیقه راه بوده از اون دهکده تا لندن. مزنون احتمالی پرونده آن چیانگ دو با ماشین اومده لندن، ماشین رو همونجا پارک کرده و بعد هم توی جمعیت لندن گم شده. حالا کار سخت‌تره، دیگه دهکده کوچیک نیست، پلیس باید خیلی بگرده. پلیس توی لندن شروع به جستجو میکنه و خب فکر میکردن خیلی باهوشن، به خاطر همین میرن شروع میکنن گشتن محله چینی ها. مثلا انگار که این یارو هم نمیدونم، خیلی غیر منطقیه دیگه، شما دنبال یک چینی میگردید و این چینیه مظنون به قتله و خود چینیه پاشه بره توی محله چینی ها، اصلا منطقی نیست. هیچ قاتلی با هیچ ذریب هوشی این کار رو نمیکنه، ولی خب پلیس تمرکزش رو میذاره روی محله چینی ها و اونجا رو میگشته به این امید که آن چیانگ دو رو پیدا بکنه. جستجو توی لندن هم ادامه داشته، ولی زمان زیادی واقعا گذشته بوده دیگه، 2 هفته از قتل گذشته بوده، این هر جایی میتونسته باشه. پلیس میگرده، عکس پخش میکنه، پوستر پخش میکنه، تلویزیون یک سره تصاویرش رو نشون میداده، پوستر فیزیکی بین مردم به دیوارا میزدن و خب هیچی به هیچی، هیچ خبری از این آدم نبوده. پلیس میاد یک جایزه 25,000 پوندی میذاره برای این آدم و امیدوار بوده که تماس ها به یک نتیجه برسن. 380 تماس با پلیس گرفته میشه و هر کدوم یک نشونی به پلیس میدادن. یه سری ها میگفتن توی لندن این آدم رو دیدن، یه سری ها میگفتن جای دیگه ای دیدن و پلیس مجبور بوده تک تک این 380 تا رو بررسی بکنه، برای اینکه ممکن بوده یکیش واقعی باشه دیگه. شروع میکنه بررسی کردن، اما کم کم توی تحقیقاتش متوجه میشه که این آدم از انگلستان، از لندن رفته به فرانسه و از فرانسه رفته به اسپانیا. خب خیلی دیگه کار سخت تره دیگه، اصلا جستجو یک سطح جهانی پیدا میکنه. شروع میکنن عکسش رو توی تمام اروپا پخش کردن، رسانه ها نشون میدادن و میگفتن که این آدم خطرناکیه، در صورت دیدنش به پلیس اطلاع بدید. پلیس برای این که مطمئن بشه که توی اسپانیا هم کامل اخبار پوشش داده شده، اسپانیا هم یک برنامه‌ای داشته به اسم کرایم واچ، یک نسخه اسپانیاییش بوده، مثل اینکه توی اروپا خیلی از کشورها داشتنش. میاد یک قسمت اون برنامه راجع به این آدم صحبت میکنه، عکسش رو نشون میده و میگه که اگر کسی این آدم رو دید حتما گزارش بده به پلیس و اون 25000 پوند جایزه رو هم بگیره. یک نکته ای رو بگم، یادتونه گفتم 380 تا تماس با پلیس گرفته شده بود. پلیس تازه فهمیده این دوره که خیلی از این تماس هایی که گرفته شده و گفتن که ما این آدم رو توی لندن دیدیم دروغ بوده، به خاطر اینکه مشخص شده بوده که این آدم رفته فرانسه و بعد اسپانیا. خلاصه که این برنامه کرایم واچ پخش میشه. این برنامه توی یک کشور دیگه هم پخش میشده، همین نسخه اسپانیاییش. کجا؟ مراکش. خیلی هم توی مراکش طرفدار داشته. این برنامه که پخش میشه، یک آقایی تماس میگیره با اداره پلیس. میگه که من ناظر یک سایت ساختمونیم، یک منطقه ساخت و سازم و این آدمی که نشونش دادی توی این مستنده به نظر من یکی از کارگرایی که اینجا کار میکنه. میگه که خیلی شبیهشه، خونه نداره، همینجا میخوابه و کل داراییش هم یک اجاق گازیه که روش غذا گرم میکنه. خب این گزارش رو که میده، پلیس میره سراغش. گزارش ژوئیه 2012 ثبت شده ها، شما حساب بکنید خیلی زمان گذشته از زمان قتل، یک سالی تقریبا گذشته. دستگیرش میکنن، میارنش اداره پلیس توی مراکش و میفهمن که بله، با هویت جعلی لینینگ از طریق دریا اومده به مراکش، اینجا زندگی میکنه و همون آدمه. خب تازه پلیس میفهمه که این آدم رو قبلا هم یه بار گرفته بوده، همون اوایل بعد از قتل، این خیلی زود خودش رو رسونده بوده مراکش، همون اوایل بعد از قتل فکر کرده بودن که مهاجر غیر قانونی، دستگیرش کرده بودن، اما چون هیچ مدرکی نداشتن که ثابت کنن این مهاجر غیر قانونیه، رهاش کرده بودن و این هم تو اون ساختمون زندگی میکرده و به ظاهر روزهاش رو میگذرونده. خب این فرایند استرداد مجرمین، برگردوندن مجرمین به محل جنایت، یعنی کشوری که توش جنایت رو مرتکب شده، کار طولانیه و در این پرونده هم 6 ماه طول میکشه تا در نهایت این آن چیانگ دو برگردونده میشه به بریتانیا و قرار میشه که روند پیگیری پرونده شروع بشه. با توجه به تمام مدارکی که پلیس داشت، تصمیم میگیره که ادعای بیگناهی کنه. البته ادعای بیگناهی به این معنی نیست که میگه من قتل انجام ندادم. تیم وکلاش میان توی دادگاه و اعلام میکنن که موکل ما نباید به قتل عمد محکوم بشه. چرا؟ کارش قتل غیر عمد بوده. این توی سلامت روان نبوده. این عقل سالم نداشته. همسرش قبلا گفته بوده که این از روز قبل خیلی عصبانی بوده، خیلی به هم ریخته بوده. اون روز صبح هم رفته بوده که صحبت بکنه با خانواده دینگ، فقط میخواسته با حرف مسائل رو حل بکنه. بینشون یک مشاجره پیش اومده بوده، یک درگیری پیش اومده بوده، این عصبانی شده و حمله کرده به خانواده دینگ. اما خب برای دادستانی اصلا این منطقی نبوده. دادستانی میگه که زرشک، کاری که تو کردی خیلی فراتر از قتل غیر عمده. دادستانی میاد توی جایگاه و شروع میکنه صحبت کردن و اون تایملاین قتل رو توضیح میده، چیزی که اولین بار در دادگاه مطرح میشه. قصه چی بوده؟ میگه که این آقا 29 آپریل از خونش میاد بیرون صبح زود و میره به اون مغازش. بسیار هم خشمگین بوده، بسیار هم عصبانی بوده. 15 دقیقه که توی مغازه بوده چیکار میکنه؟ یک چاقوی آشپزخونه از توی مغازش برمیداره. آقای وکیلی که حالا آقا یا خانم وکیلی که داری ادعا میکنی که این آدم بر اثر خشم و عصبانیت این کارو کرده و کنترل نداشته، این صبح روز قتل چاقو رو برداشته. کاملا مشخصه که داره با چاقو میره توی صحنه جور. در ادامه دادستانیم که ساعت 3:20 رسیده به خونه مقتولین، در حقیقت وارد خونه مقتولین شد. نیومده در بزنه از در بره تو. مگه ادعات نمیشه که رفته بوده حرف بزنه؟ خودش گفته که، یعنی مشخص شده که این از در پشتی وارد خونه شده. رفته توی آشپزخونه، درگیر شده. اول با جف جرو بحث کردن، صداشون رفته بالا، درگیر شده، چاقو رو در آورده و شروع کرده ضربه زدن به جف. این زمان هلن صداش رو شنیده، اومده 13 ضربه هم به هلن زده. تو ادعات میشه که این آدم اون لحظه سلامت روان نداشته، اون لحظه میتونسته از این کار دست بکشه، اما چاقوشو برداشته رفته طبقه بالا و دوتا دختر خانواده رو هم کشته. نکته دردناک دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که دختر بزرگ خانواده نانسی با 999 که شماره اورژانس در انگلستان تماس گرفته بوده. اپراتور اورژانس فقط 20 ثانیه صدای جیغ دوتا دختر رو پشت تلفن شنیده. به ظاهر تماس پیگیری شده، آدرسش داده شده به پلیس ها، اما آدرس رو اشتباه دادن. حالا یا این ور 999 آدرس رو اشتباه درآورده یا اون مامورین پلیس آدرس رو اشتباه فهمیدن و به یک جای دیگه ای رفتن که توش هیچ خبری نبوده. 20 ثانیه صدای جیغ و فریاد پشت تلفن اومده. قاتل رفته بالا، یکی از دخترها رو جلوی اون یکی کشته و بعد رفته سراغ نفر بعدی. دادستان در ادامه دوباره به وکلا میگه که ادعا میکنید که این آدم عصبانی بوده، کنترل نداشته. بعد از تمام این کارها اومده پایین، 6 ساعت توی خونه بوده و توی این 6 ساعت خوابیده. توی خونه‌ای که 4 جسد غرق خون توش وجود داره، رفته چرت زده. بعدم از چرت بیدار شده، چاقو رو شسته، کلیدو برداشته، یه مقدار پولم توی خونه، پول نقد بوده، اونها رو هم برداشته، اومده بیرون، سوار ماشین شده و فرار کرده. پلیس میگه که این حتی نامه خداحافظی نوشته بوده. این میدونسته که قرار خودش رو گم و گور بکنه. چه توجیهی برای این آدم میارید؟ بعد از صحبت‌های دادستانی در 28 نوامبر 2013 آن شیانگدوی 54 ساله برای تمام جرم‌هاش گناهکار شناخته میشه و حبس ابد میگیره با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 40 سال. دقت کنید که زمان محکومیت 54 سالش بوده و این 40 سال در 94 سالگیش تموم میشه. پس احتمالاً تا اون موقع یا زنده نیست یا شاید حتی اصلا تایید نشه، به خاطر اینکه جرمهایی که کرده بسیار خشن بوده و یک کودک بین اینها بوده. سال بعدش درخواست بازبینی میده، پذیرفته نمیشه. 2.5 سال بعد درخواست تجدید نظر میده، پذیرفته نمیشه. یه سری از منابع نوشتن که چند سال بعد، یه 7-8-10 سال بعد هم دوباره درخواست تجدید نظر میده، اما باز هم پذیرفته نمیشه و الان داره توی زندان روزهاش رو میگذرونه برای یک عصبانیتی که ریشه توی کسب و کارش داشته. یعنی فکر میکرده که خب کارش رو از دست داده، ورشکست شده، چیکار کنم؟ برم آدم بکشم. آدم هایی که تعدادشون حداقل. ما حتی اگه فرض بگیریم از نظر حقوقی هلن و جف فرض بگیریم که گناهکار بودن، بچه ها بی گناه بودن، هلن و جف هم کاری نکرده بودن که لایق مرگ باشن. ولی خب زندگیشون سال 2011 تموم شد. اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای من کامنت بذارید. من میخونم، لذت میبرم و در توانم به همشون جواب میدم. اگر دوست داشتید حتما ما رو لایک کنید و یادتون نره که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.